آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش پایان بازی و افشین زمانی، کارگردان این نمایش.
سلام به همه تیوالیای عزیز، خیلی مخلصم در خدمتتون هستم.
ممنون. افشین زمانی بعد از آندورا بلافاصله نمایش پایان بازی رو به روی صحنه بردی، برامون توضیح بده که نمایش پایان بازی چگونه به دست رسید و امروز چگونه شاهد به روی صحنه رفتنش هست.
درسته. نمایش پایان بازی یک اقتباس از نمایشنامه رومولوس کبیر نوشته فردریش دورنماته که در واقع سالها بود درگیری ذهنی من داشتم این متن رو، دوچارش بودم و در واقع در موردش تحقیق میکردم و فکر میکردم در موردش، و بعد از اون سگانهی که من اجرا بردم، نن دلاور، خاطرات هنرپیشه و آندورا، یک سگانه جدید شروع کردم که کار روی سه تا متن بزرگ دنیا ولی با آداپته ایرانیش، آداپته بدون زمان بدون مکانش، که یه ذره به فرهنگ تماشاچی ما هم نزدیکتر بشه. خدمتتون عرض کنم که همزمان با نمایش آندورا این رو تمرین میکردیم با یه گروه جدید دیگه. بعد خدمتتون عرض کنم که کلن این فضا نمایش هم با فضای خاطرات هنرپیشه نزدیکتره تا از نظر فرم کارگردانی تا آندورا. آندورا یه نمایش بازیگر محوری بود که در واقع متن محور بود، ولی در واقع اجرایی که میبینید مثل اجرای خاطرات هنرپیشه، فرم کارگردانی در واقع مطرحه توی اجرا، اولین برخوردی که تماشاچی باش میکنه فرم کارگردانیه. و از دست نمایشای پایان بازی که فکر میکنم در طول سال در تئاتر ایران شاید نمونهش دو تا یا سه تا کار بشه، یا دیگه نهایتاً پنج تا. واقعا دیگه هیچ کسی، هیچ کارگردانی دیگه نمیاد انقدر پروداکشن بچینه، این تعداد بازیگر، این تعداد تمرین. ما مثلا نزدیک به سه ماه روزی 6 ساعت 7 ساعت تمرین کردیم که این پوزیشن ها بشینه تو بچه‌ها، این فرمای بدنی بشینه رو بچه‌ها، این نوع دیالوگ گفتن، ترجمه کنیم متن رو، نمیدونم، خیلی خیلی حکایت داشتیم که الان دیگه معمولا دو تا بازیگر چهره یه دونم چیز اجرا برن و پول در بیارن اینجوری شد.
و گروتسک اولین چیزیست که به ذهن من میرسه در این نمایش.
بله. ببین این نمایش رو آقای نادر برهانی مرند 10 سال پیش فکر کنم اجرا کردن، اگه یادتون باشه، نه دیدین یا ندیدین، رومولوس کبیر سالن اصلی، من اونجا دستیار آقای برهانی بودم. ایشون خیلی رالیستی گرفته بودن و سیامک سفری هم که دیگه میتازوند روی صحنه خیلی هم جواب داد، تماشاگر خیلی دوست داشت اون کارو و کار خوبی هم شده بود انصافا. ولی من هدفم در واقع از اجرا رفتن این متن کمدی قهقهی در واقع لذت بردن تماشاچی نبود. من خیلی قصد داشتم که تماشاچی به فکر فرو بره. یعنی شب اول اینجا یه تعدادی تماشاچی اومده بودن که میخندیدن، من فکر کردم ما قافیه رو باختیم، فکر کردم کارمون کمدی شده و اصلا قصدم این نبود. یعنی من وحشت داشتم تا اینکه
شاید سالن در حقیقت سنگلج این پیشفرض رو برای ذهن بیننده ایجاد.
بله دقیقاً. ولی هر چقدر رفتیم جلوتر دیدیم که امشب در واقع یک لبخندی میشینه و تباعد و دوچار تفکر میشه این لبخند تو ذهن تماشاگر مخاطب. بله خیلی هم تلخ. و خدمتتون عرض کنم که آره دیگه، گروتسک سبک مورد علاقه منه که در واقع این به فکر فرو رفتن مخاطب، این که یه جاهایی از دیالوگ مثلا یه سریا تماشاگر میگن میدونی، ایناست که من هنوز احساس میکنم که یک جا وای نستادم، احساس راکت بودن نمیکنم، احساس میکنم خب در جریانم، من دارم کاری رو انجام میدم که هنوز تماشاچی میتونه به فکر فرو بره، حالا هر چقدر تماشاچی معدود کمی. اکبر.
آقای افشین زمانی عزیز، نمایش شما پر است از ارجاعات فرامتنی فراوان، یه جورایی دقیقاً یه جورایی گاهی وقتا احساس میکردم گل به خودی هم میزدین راجع به تئاتر. میخوام از این ارجاعات فرامتنی فراوان این نمایش برامون بگید.
بله، گفتم خدمتون در ابتدا خیلی خیلی زیاد من هدفم در واقع گفتم از این سگانه‌ای که میخوام در واقع کار بکنم، این سه تا متن جدیدی که دارم شوش کار میکنم، اینه که نزدیک بکنم به شرایط اجتماعی که ما الان توش دوچار زندگی هستیم و در واقع و دنیا دوچارشه، درگیرشه، قضایای جنگ و در واقع دیکتاتوریایی که داره اتفاق میفته، کشت و کشتارایی که تو دنیای تا همین شرایط اجتماعی خودمون که خودخواهی آدما و هزار و یک چیز دیگه. در واقع خیلی قصد داشتم، به خاطر همین اینجا رو من انتخاب کردم برای این اجرا. اول که سالن دیگه ای وجود نداره تو تهران، اون سالن ها برای ما نیست، برای دوستای سینماییه که میان زنگ تفریحشون تو تئاتر پر میکنن. برای ما تئاتری ها اون سالن ها نیست، چون من نمیتونم ما روزی 2 میلیون پول چیز بدم، سالن بدم. این که تماشاچی وقتی یک درام بزرگ دنیا رو داره میبینه، یک درامی که دور متن نوشته، عظیم، جهان شمول، تفکر بزرگی پشتشه، وقتی میبینه ببینه که یه قسمتی، شاید این نمایشنامه اگه با اسم رومولوس و با نمیدونم اسمای عجیب غریب و آلمان و جرمن و اینا میومد اجرا میشه، تماشاچی خودش رو کمتر میتونست پیدا بکنه. یعنی این بی زمانی و بی مکانی که ما ایجاد کردیم توی متن، تماشاچی خیلی راحت میتونه اتفاقا همین چیزایی که شما میگین اضافه کردن، منگنه کردیم به کار، خیلی تماشاچی احساس بهتری بهش دست میده یا اون مسیر بهتری برای به فکر فرو رفتن در واقع توی جریان درست تری میفته.
البته خیلی هم شما در این نمایش مستقیم گویی نمی کنی.
نه نه قطعا، بله، مستقیم گویی کردن که دیگه کار هنر نیست، اون کار اخباره، اون کار مقاله و اینجور چیزا، تئاتر و سینما.
کاملا. افشین زمانی عزیز، شما صحنه نمایش با نورهای موضعی که شما از کناره ها طراحی کردید و زوایای مورب حرکت بازیگرانتون روی صحنه، کاملا یک صحنه شطرنج رو با مهره هایی که حالا کاملا توش مشخص هست، در خود نمایش هم پرسوناژ های متفاوتی مثل وزیر و شاه و هیئت دولت هم درش به کار رفته، کاملا این بازی رو و این مهره های شطرنج رو شما در نمایشتون به خوبی عیان کردید برای تماشاگر. از این برامون بگید.
ببینید، وقتی من سمت این متن رفتم، دقیقا یک جایی یک کشف و شهودی برام اتفاق افتاد در مورد اتفاقی که توی کلیت این متن داره میفته و به خاطر همین مسیر در واقع اجرایی رو به سمت اکسپرسیونیست، یعنی فضای اکسپرسیونیستی بردیم و فهمیدم که انگار از نظر نورپردازی، از نظر رنگ، از نظر دکوپاژ صحنه ها، از نظر ورود و خروج بازیگرا، ژستوال بودنشون، ژستایی که انتخاب میشه، نوع صدا، اندازه صدا، نمیدونم، همه اینا، ترکیب بندی رنگ و صحنه و همه اینا، در واقع به این سمت رفتیم و در واقع نوری که آقای ترحمی اینجا واقعا درجه یک، این مرد انقدر ذهن طراح و بی نظیری داره که اصلا بیداد میکنه. نمایش منو وقتی سر تمرین ها دید، گفتش که من فهمیدم چی شد، دستو گرفت و در واقع این نوری که ساخته میشه، همون چیزی که میگم، من اگه این متن، این کار یه نور تخت تئاتری براش باز بشه، صحنه یکیش تماشاچی اینجا میتونه در واقع دل لرد بگیره از خنده، ولی اون نورا جلوی این بی دلیل خندیدنای علکی و سطحی رو میگیره. اون در واقع هی مدام برای ما مسیر درستری رو باز میکنه، با که در واقع فکر میکنم جای خالی این نوع تئاتر تو تئاتر ایران خیلی زیاد، خیلی زیاده. یعنی تئاتر که باعث تفکر بشه، باعث تعقل بشه، باعث پیشرفت ذهن مخاطبش بشه، فکر میکنم جاش خیلی خالی.
و به همین دلیل هم بخاطر طراحی نورپردازیتون بود که از هیچ دکور و اکسسواری استفاده نکردید، یا به خاطر طراحی اکسپرسیونیستیتون بود، یا دلایل دیگر؟
ببین، کلن که من سبک و سیاقم زیاد دکوری نیست. بله. ببین، یه چیزی هست تو تئاتر ایران الان، به خاطر اینکه کم تمرین میشه کارا، یه کار 10 روز تمرین میشه، بعد میان اجرا میرن یه دکور 20 میلیونی میزنن، بازیگر رو پرت میکنن اون تو، میگن برو اجرا، به خاطر اینکه درشت بشه. من میام کار خودم رو سخت‌تر میکنم، صندلی رو ور میدارم، دکور رو ور میدارم، دیوار رو ور میدارم، همه چی رو ور میدارم، لخت میکنم که خلاقیتم بیشتر بشه. کار خودم رو سخت میکنم که بیشتر زحمت بکشم، بیشتر تجربه کنم، بیشتر بزرگ بشم. و ذهن تماشاچیم در واقع یه صندلی بلند میبینه، یک فضای سفید میبینه، تجسم میکنه، میگه این یه کاخیه با دیوارهای بلند کشیده شده، ترک خورده که کثیفه، همه چیز پاره است، همه چیز نمیدونم به هم ریخته است. اونو دیگه تصور میکنه. تئاتر یعنی این دیگه. آقای سمندریا میگه وقتی که یک حلقه نور فهمیدم که با یک باز شدن یه حلقه نور و حرکت یک مرد و تکون دادن یک چوب میشه حرکت یک قایق و به روی توی یه دریا نشون داد، فهمیدم تئاتر چیه و عاشق تئاتر شدم. تئاتر اصلا همینه. تئاتر یعنی بزرگ بودن، درشت بودن و در واقع نه اینکه فضاهای رئالیستی. این بیماری که توی تئاتر ایران اتفاق افتاد و دانشجوها که دارن دیگه خودشون رو دست به خودکشی زدن، رئالیستی رئالیستی رئالیستی، اصلا تئاتر اتفاقیه که مقوله رئالیست توش به اون معنا سورئالی نمیدونم دیگه به یه جایی میرسه که خیلی دیگه رئالیست میشه. وقتی میاد خونه میسازن رو صحنه، مگه میشه تماشاچی توی این شلوغی میاد اینجا میشینه، دعوا شده دمه در، بلیتش جابجا شده، میاد میشینه، بعد میگه موبایل تو خاموش کن، نورش خاموش میشه، نور صحنه میاد، بعد تو بگی اون زندگی اونجا؟ نه، تئاتر زندگی و زندگی تر کردنه، میدونی؟ و در واقع من سبک و سیاقم اینجوریه، تا زمانی که کار تئاتر انجام بدم در واقع نون خودم رو حلال میکنم، سعی میکنم حلال کنم، نه اینکه کلاهبرداری واقعا انجام بدم.
سپاسگزارم افشین زمانی عزیز، مثل همیشه لطف داشتید به تیوال و شنوندگانش و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر کلمه ناگفته ای هست، تیوال میزبان شماست.
خواهش میکنم. من اول در ولی اول از بازیگرام تشکر میکنم. من در واقع حرفه‌ای ترین کستینگم تا الانو تجربه میکنم باشون، یعنی بازیگرای درجه یک، خلاق و بی نظیر. یعنی کوچکترین مشکل در واقع علکی ما با هم نداشتیم، فقط مصمم روی کار، بچه‌ها انقدر دقیق بودن. من تو کارهای دیگه میشد که بازیگر آماتور زیاد داشتم، ولی کسایی که اینجا نیستن، مثلا چند تا بازیگر آماتور می آوردم، حتی نقشه اصلی هم بهشون میدادم، ولی خب دیگه اینجا این اتفاق نیفت. اینجا کسایی که هستن همه بازیگرای درجه یکی هستن که توی تئاتر دارن کار میکنن یا اینکه مثلا تحصیل کرده این رشته درجه یک. واقعا من بهترین فضای تئاتری خودم و توی این 7-8 تئاتری که اجرا بردم اینجا احساس کردم و درجه یک. همشون واقعا میتونن از نوابغ بازیگری تئاتر ایران بشن. یکی این، یکی همین که من واقعا ناراحتم از دست این تئاتر، این اتفاقایی که توی تئاتر ایران داره میافته. ما نمیدونیم که در واقع چه بلایی داریم سر تئاتر میاریم، چه بلایی سر تئاتریا داریم میاریم. این کاری که الان روی صحنه داره میره خون دل خورده شده برای لحظه به لحظش. یک بازیگر نقش اصلی این کار سکته رد میکنه، انقدر این نقش سنگینه، انقدر فشار بیرون روی یه گروه کوچیک تئاتری زیاده، انقدر ما دغدغه این که تماشاچی رو چطور بکشونیم. نه، تماشاچی باید خودش بیاد تئاتر ببینه. الان دیگه تحصیل کرده های ما هم فکر میکنن تئاتری که چهره داره کار خوبیه، در صورتی که من بهتون میگم و تبلیغ هم دیگر هم میکنن، یعنی کاری که مثلا تماشا، بابا به خدا اون کارا تبلیغ نمیخواد، کار آقای شهاب حسینی تبلیغ نمیخواد، به والله نمیخواد، که تئاترش هم سرگرم کننده است قطعا، من که ندیدم. ولی این کار احتیاج به حمایت داره، این کار احتیاج به تماشاچیه. من نمیدونم استادای دانشگاه من دارن چی کار میکنن، دانشجوهاشون باید اون موقع ما میرفتیم کارای این شکلی رو میدیدیم، کار یاد میگرفتیم، دانشجوهاشون باید بیان کار ببینن، اینجا صف باید کشیده بشه برای کارای این چنینی که توی تهران داره اجرا میره، برای کار محمد مساوات، برای کارای این شکلی باید صف کشیده بشه. نه اینکه من قصه اینو داشته باشم، من چند مثلا بگم که یه شب با 40 نفر تماشاچی برم، خب به چه درد من میخوره؟ اینجوری که من ضرر مالی میکنم. واقعا مقوله تئاتر، مقوله هنریش در این کشور ما، در حال حاضر از بین رفته، فقط کاسبکارانه شده، فقط به پول تبدیل شده، اون مدیر سالن خصوصی با این مدیر سالن خصوصی لجن، اون کار رو اونجا میگیرن میارن اینجا، بعد مثلا مدیر خصوصی دو تا سالن دستشه، از این برمیداره میاره میذاره اینجا، این میبره میذاره اونجا، شاگردشو میاره میذاره، و ما باید فنا بریم. ما قشری هستیم که در واقع رو به نابود. و من مثلا چقدر دیگه پوست کرگدن دارم، قطعا یه دونه کار دیگه بکنم اینجوری باشه ول میکنم میرم، قطعا من کار بعدیم که حالا خاطرات هنر پیش است، یه دو ماه سه ماه دیگه دارم اجرا میکنم، منم دیگه تن میدم، میرم یه بازیگر چهره میارم میذارم توی نقشم، 20 روز تمرین میکنم، اصلا مهم نیست کیفیت. مگه مهمه الان توی تئاتر ایران هیچ اصلا کی میاد بگه کیفیت کار چیه؟ آره تو کار چی داره؟ الان دوستای ما هم به هم میرسن میگن که تماشا چی داری؟ بابا از من بپرسید کارت خوب هست؟ از اجرات راضی هستی؟ میدونی این کشته ما رو، یعنی داره نابود میکنه. و واقعا منم دیگه تن میدم. چرا من تن ندم؟ من چقدر زورم میرسه که من تنها کل تات داره چهره میاره؟ خب منم میرم میارم، مگه کاری داره؟ میرم قرض میکنم 50 تومن میدم به یه چهره، 100 تومن از بغلش در میارم، تازه اون موقع احترام هم بیشتر میشه. الان نه جشنواره فجر جایزه فجر برای مدیرای سالن ارزش داره و نه کیفیت کار، نه اینکه تو جایزه گرفته باشی، فقط اینکه پشت سر تو چه اسمی قرار داره. آیا آقای ایکس که در تلویزیون بازیگر تو هست که بده اجرا میده؟ واقعا متاسفم، خیلی خیلی غم انگیز اتفاق، ولی ما هنوز امیدواریم دیگه. من شاید شما مثلا پرسیدین که چی شد که پشت سر هم ما، من به شخصه جز کارگردانی تئاتر بازیگری تئاتر کاری بلد نیستم، من نمیتونم، من رانندگی هم بلد نیستم که برم مسافری کشی کنم، به خدا نمیتونم برم، هیچ کاری دیگه بلد نیستم، من فقط میتونم این کار رو انجام بدم. و واقعا امیدوارم که یه اتفاقی بیفته که کسایی که توی این تئاتر میتونن به پیشرفتش کمک بکنن اینجوری نشه مثل خیلی ها که ول کردن رفتن معتاد شدن، رفتن شهرستانشون، رفتن پیک موتوری شدن، بقالی زدن، فلان، اینجوری نشه اون نخبه ها بمونن و این آدم های بی استعدادی که از این سالن به اون سالن اینجوری میرن اینا برن بیرون. همین، مرسی،
سپاسگزارم از شما همراهان عزیز. افشین زمانی همیشه دغدغه تئاتر داره و حرفاش شنیدنی است. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.